بعد این ابیات که خیلی معروفه، خیلی مثل شده، ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم بدم، حملشان پیدا و ناپیداست، باد آن که ناپیداست از ما کم مباد. این ابیات رو در بعضی نسخه ها و بعضی چاپ ها جور دیگه هم نوشتن و شاید بعضیا اون صورت دیگش رو حفظ داشته باشن که ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست، باد جان فدای آن که ناپیداست باد. اینجورم گفتن. حالا احتمال داره که این شکل دومی که من خوندم تصحیف و دستکاری ناسخان باشه. اونایی که نسخه ها رو نوشتن ممکنه بعدم فکر کردن که اگه مولانا اینجوری میگفت بهتر بود، یه دستی به سر و گوش ابیات کشیدن. ولی ظاهراً در نسخه نیکلسون و در اون نسخه که اصیل هست اینجور نوشته شده، معنا فرقی نمی کنه. حالا شاید اون روایت دوم قشنگتر باشه. میگه ما همه شیران، بله ما شیریم، اما چه جور شیری؟ شیر علم. شیر علم یعنی چی؟ یعنی شیر پرچم. روی پرچم عکس شیر که میکشن، این شیر واقعا قدرت داره، دائما هم داره حرکت میکنه، حمله میکنه، عقب و جلو میره این شیر روی پرچم، ولی به خود حرکت میکنه؟ خودشه که داره حمله میکنه این شیر علم؟ نه، باد اینو به حرکت در میاره، دم به دم باد داره شیر روی بیرق رو به حرکت در میاره و به حمله وامی داره. شیر که خودش قدرتی نداره. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان اگه حملمان باشه بهتره دیگه، برای این که در مصرع اولم میگه ما، حالا حملشان یا حملمان از باد باشد دم بدم، حملشان پیدا و ناپیداست باد. درست مثل همون بحث قبلی که گفت تو وجود مطلقی فانی نما، اینجا هم اونی که باید پیدا باشه، اونی که اصله، اونی که مؤثره ناپیداست، باد ناپیداست، اونی که از خودش اراده‌ای نداره پیداست. حمله ما یا حمله شیران آشکاره، هویداست، اونو میبینیم، اما باد رو نمیبینیم که این باد داره این پرچم رو و شیرای نقش بسته روی پرچم رو به حرکت در میاره. حملشان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد. یعنی اون خدایی که این حرکت ها رو ایجاد میکنه، ما به حساب او کم نگذاریم، یا او ما رو نادیده نگیره. شایدم این مصرع رو گم مبادم بتونیم بخونیم، آن که ناپیداست از ما گم مباد یا کم مباد، یا جان فدای آن که ناپیداست باد. شاید همین دشواری توضیح باعث شده که یک کسی این مصرع رو برداره و به جاش اون مصرع راحتتر و شیرینتر رو بگذاره که حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. حالا همه یه مضمونه. پس مولانا اوج گرفته و ناچیزی و بی اختیاری انسان رو در برابر خدا داره بیان میکنه با مثالهای مختلف، مثال شیر علم و نای و نوا، چنگ و زخمه، و بعد میگوید که باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. باد ما یعنی این نخوت ما، غرور ما. باد به معنای تکبره و به معنای این تصور قدرتمندی، همطور که باد یعنی ورم، ظاهرش وجوده ولی تو خالیه. حالا آدمی هم که تکبر میکنه باد میکنه، مثلا یه کسی سرسنگین نشسته باشه یه جایی، به دیگران اعتنایی نکنه، محبت نکنه، خودشو بگیره، بهش میگن چرا اینقدر باد کردی؟ یعنی در واقع چیزی نیستی ولی خودتو گنده نشون میدی. چیزی که باد میکنه مثل باد کنک، یا یک کسی که در اثر باد چاق میشه، این چاقی نیست که نبود فربهی مانند آماس، این آماسه، فربهی نیست، چاقی نیست، این باد غروره. میگه باد ما و بود ما، هم اون ظاهر ما که باش یه جلوهی میکنیم و کبر و غروری داریم با اون، و هم هستی ما از داد توست. تو دادی، عطای توه، داد اینجا یعنی دادن تو، از دهش توه، از عطای توه. وقت کلمه باد و بود یعنی این اصطلاح شده، باد و بود. باد و بود به معنای خلاصه دار و ندار و جلوه و هستی و خلاصه سرمایه و ایناست، یعنی هر چی در بساط داریم، باد و بود ما. این آمده زیاد در شعر آمده. فروزانفر یکی از حسناش این است که وقتی یک اصطلاحی در مثنوی میبینه، هم از دیوان شمس و هم از دیوان سایر شعرا هر چی میتونه مثال میزنه که این در شعر کی و کی و کی به کار رفته. خب خیلی خوندنیه ولی طولانی هم میکنه دیگه، یعنی اطناب زیادی هم ایجاد میکنه، ولی در این حال مفصل شاهد مثال میده. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، هرچی ما داریم تو ایجاد کردی. پس ما هر فعلی انجام میدیم، این فعل فعل توه، که گفتن این فنای افعالیه، که اصلا دیگه انسان وقتی فعلی انجام میده این فعل رو فعل خودش ندونه. بعد میگه لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. ما که عدم بودیم، هیچی نبودیم، تو لذت هستی رو به ما نشون دادی، این لذت هستی این رو تو به ما چشاندی. ما چیزی نبودیم، اون موقعی که نبودیم تو ما رو عاشق خودت کردی. این خیلی حرفه، خیلی حرفه. سعدی هم اون غزل معروف رو داره که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. این غزل سعدی رو بخونید و حفظ کنید، به خاطر بسپارید. ما باید حافظه خودمون رو پر کنیم از این در و گوهری که در ادبیات ما هست، حالا از سعدی، از حافظ، از مولانا. مخصوصا جوانها باید این صندوقچه ذهنشون رو پر کنن، آکنده کنن، لبریز کنن از رشته های گوهر از بزرگان ادب ما. حالا این مضمونی که سعدی گفته همینه که مولانا میگه لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. ما نبودیم تو ما را عاشق خودت کردی. حالا چطور ما نبودیم تو ما را عاشق خودت کردی؟ یا فلاسفه عرفا وارد بحث میشن، میگن که مراد از نیست و نیستی که اینجا مولانا به اون اشاره کرده، این نیستی در عالم ناسوته، یعنی ما این هستی طبیعی رو نداشتیم، یعنی به این صورت به وجود نیامده بودیم، اما در علم خداوند وجود داشتیم. ما بلا تشبیه مثل یک ساختمانی هستیم که ابتدا نقشش در ذهن سازنده وجود داشته، همطور که یه دستگاهی که یه مهندس میخواد بسازه قبل از این که اون رو در کارگاه وجود خارجی بده در ذهن خودش تصور میکنه اون دستگاه رو، حالا بلا تشبیه موجوداتم قبل از این که به این صورت مادی و طبیعی موجود بشن در علم خدا یه نحوی از وجود داشتن که این وجود موجودات رو در علم الهی میگن اعیان ثابته. اون وقت عرفا گفتن که ما وقتی که در علم خدا بودیم و هنوز این کسوت مادی و طبیعی و وجود خارجی رو پیدا نکرده بودیم، خدا همون زمان یعنی در لازمان یعنی در ازل محبت خودش رو در وجود ما کاشته بود، این بذر محبت خودش رو کاشته بود در این وجود، مثل حالا این ژن‌ها که همه خصوصیات یه موجود رو ژن با خودش داره. حالا این ژن ممکنه هزاران سال در یک حالت دیگری در یک فضای دیگری زنده بمونه، موجود بمونه، تمام این خصوصیات رو داره، بعدن اینا شکفته میشه متناسب با وجودی که اون موجود پیدا میکنه، اینا به ظهور میرسه. حالا اینا همه مثاله. ما هم وقتی خدا میخواست ما رو خلق بکنه، این محبت خودش رو در وجود ما قرار داد. خب آیات قرآن هم به همین مضامین دلالت دیگه، اون آیه 172 سوره اعراف که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، که صحبت از این است که خدا میگه ما از پشت بنی آدم ذریه بنی آدم رو گرفتیم، احضار کردیم، حاضر کردیم، مخاطب قرار دادیم. هنوز آدمی خلق نشده بود، بنی آدمی وجود نداشت، خدا میگه ما ذریه آدم رو، بنی آدم رو حاضر کردیم و بهشون گفتیم که الستو به رب بکن. خدا به ماها گفته که آیا من خدای شما نیستم؟ و اینا رو به خودشون گواه گرفته و اشهدهم علی انفسهم، که این خیلی بحث داره. قالو بلا، گفتن که بله تو هستی، که این روز الست و قالو بلا و اینا ببینید چقدر در عرفان ما و ادبیات ما رواج پیدا کرده. اینا همه معانی مرتبط با همه، همون نیست هایی که خدا اینا رو عاشق خودشون کرده بوده. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وامگیر. نقل و باده و جام خود را وا مگیر. بعد در همون عالم مناجات و عاشقی میگه این لذت رو از ما نگیر، این نقل، این باده است، این جام، نگیری کیت جستجو کنن، نقش با نقاش چون نیرو کند. اگه تو این وجودو بگیری از ما، کی میمونه که بره دنبال اون چیزی که ازش گرفته شده؟ چون کسی دیگه نمونده، تو وجود دادی، وجودو اگه بگیری دیگه چیزی نمیمونه. آخه وجود دادن خدا به ما مثل دادن یه چیز به چیز دیگر نیست. مثلا وقتی ما میخوایم یه لیوان آب دست کسی بدیم، اینجا 5 عنصر از هم متمایز شناخته میشه: دهنده، گیرنده، اون چیزی که داده میشه، فعل دادن و فعل گرفتن. این 5 مفهوم از هم متمایزه. دهنده ماییم، گیرنده اون تشنه است، اون چیزی که داده میشه لیوان آبه. دهنده فعل دادن رو انجام میده، گیرنده گرفتن رو. این مال داد و ستدهای معمولیه، دادنهای معمولی. ولی خدا که هستی میده به موجودات دیگه، کسی نیست قبل از هستی که دستش دراز کنه هستی رو بگیره. چون کسی نیست، فعل گرفتن هم وجود نداره. تنها 2 چیز میمونه، یکی دهنده و دیگری دادن. همین 2 چیز میمونه، یعنی افاضه میکنه وجود خودش رو. این چیزی هم که داده میشه غیر از اون هستی خداوند نیست. یعنی اینطور نیست که یه دهنده ای باشه یه چیزی غیر خودش رو بده. فقط 2 چیز میمونه، دهنده و دادن. حالا اگه مولانا میگه که ور بگیری، اگه تو این هستی ما رو بگیری، لذت انعام خود رو از ما بگیری، این لذت هستی که به ما نیستان چشاندی از ما بگیری، کیت جستجو کند؟ کسی باقی نمیمونه که دیگه بخواد پیگیری بکنه. نقش با نقاش چون نیرو کند؟ مگه تا حالا کسی دیده که نقاش که داره یه نقش رو میکشه، نقش با نقاش در بیفته، یه قدرتی از خودش نشون بده؟ نقش چیزی نداره، هیچی نداره. این قلم نقاشی که او رو به هر طرف میبره، نقش که نمیتونه با نقاش نیرو بکنه. نیرو کردن یعنی قدرت نشون دادن. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. خدایا تو به ما نگاه نکن و به خودت نگاه کن، کرم و سخای خودت رو ببین. ما که چیزی نیستیم. این همون دعاییست که توی قنوت نمازم خیلی ها میخونن: الهی عاملنی یا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. خدایا تو با فضل خودت با ما رفتار کن، نه با عدل خودت. و تو به این گناهکاری و سرپیچی و سرکشی ما نگاه نکن، تو به اکرام و سخای خودت نگاه کن. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. این دنباله همون بحثه که لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. میگه موقعی که ما نبودیم، تقاضایی هم نبود، لابه نبود، عجزی نبود، دعایی نبود، درخواستی نبود، یعنی فعل گرفتن نبود، اون روزی که هیچی نبودیم، نبودیم که بخوایم، تو انقدر به ما لطف و عنایت داشتی که حرف ناگفته ما رو هم میشنیدی. هنوز حرف ما به زبان نیامده، تو میدونستی که ما چی میخوایم. تو انقدر بزرگی. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تهننن منه و رحمه، دعای ماه رجب. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. میگه این نقش پیش نقاش و قلم نقاش عاجزه، اسیره، دست بسته است، کت بسته است. مثل چی؟ کودک در شکم مادر. حالا کودک در شکم مادر گاهی یه تکونی میخوره، یه وولی میخوره، بعضی بچه های شیطون از همون موقع یه لگدی هم میزنن، اما این نقش از اونم بدتره، هیچی نیست، مثل کودک در شکمه. مثال دیگه میزنه: پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه، گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند، دست نی تا دست جنباند به دفع، نطق نی تا دم زند از زر و نفع. میگه خلق عالم، خلق جمله بارگه یعنی بارگاه، خلق جمله بارگاه یعنی خلق عالم، بارگاه عالم بارگاه خداست، همه موجودات عالم پیش قدرت خدا عاجزن. مثل چی؟ مثل حکایت سوزن کارگاه نساجی. اینجا یه کسره همچین مختصری باید زیر نون آورد که معنا درست میده بشه. اینجوری بنده حدس میزنم باید خون: پیش قدرت جمله خلق بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. نباید گفت چون پیش سوزن کارگه، یعنی اینطوری که کارگاه پیش سوزن، نه، سوزن کارگاه. سوزن کارگاه نساجی که حالا با چرخ خیاطی و اینا بهتر معلوم میشه. دیدید این پارچه رو میندازن زیر سوزن چرخ خیاطی، این سوزن همینطور بالا و پایین میره و این نقشا اون زیر به وجود میاد. این نقشایی که زیر سوزن به وجود میاد چه قدرتی دارن، چه اختیاری دارن که یه بار سوزن رو متوقف کنن، با سوزن بخوان نیرو کنن، به قول مولانا حرف بزنن، بحث کنن، ستیزه کنن و بادوبودی از خودشون نشون بدن. جمله عالم پیش خداوند مثل نقشایی هستن زیر دست سوزن. خب این سوزن یه وقت عکس شیطان میکشه، یه وقت عکس آدم میکشه. گاه نقشش دیو و گه آدم کنند، گاه نقشش شادی و گه غم کنند. خدا هم همینطوره، اون سوزن هم همینطوره، اون عکس میکشه، خدا موجود خلق میکنه. اما این نقش زیر سوزن دست نی تا دست جنباند به دفع، یعنی دستی نداره، قدرتی نداره تا اینکه دستش تکون بخواد جلوگیری بکنه، حرف نمیتونه بزنه، نطق نی تا دم زند از ضرر و نفع. اصلا زبون نداره، گفتار نداره که از ضرر و نفع صحبت بکنه. اینجا مولانا دیگه اوج میگیره در فنای افعالی و اینکه ما هیچی نیستیم، هرچی هست از خداست. این حرفا درسته، منتها خود مولانا هم متوجه میشه که نبادا یه وقت یه کسی از این حرفا این تصور براش پیدا بشه که پس ما که هیچی نیستیم، همش خداست، پس جبر در کار دیگه، پس چرا اختیار به ما نسبت میدن، چرا پاداش و مجازات برای انسان در نظر میگیرن، بهشت و جهنم در نظر میگیرن، عذاب و ثواب برای انسان در نظر میگیرن. از اینجا به بعد یه بحث جدید رو شروع میکنه. گفتم این کبوتر، این مرغ بلند پرواز رفته دیگه تو آسمون، وزیر رو نمیدونم خلوت و مریدار رو همه رو بهانه کرده بود که این حرفا رو بزنه. بعد از این شروع میکنه یه بحث دیگه ای رو که در واقع دفع شبهه‌ای میکنه در باب اختیار، که مبادا بر اثر این صحبتهایی که کرده یه کسی فکر کنه که ما اختیار نداریم. این انشالله موضوع بحث آینده ماست که بقیه این ابیات رو دنبال بکنیم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
Thank you.